بیستو هفتم فروردین 99 تفسیر. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. ادعوا ربكم تضرعا و خفية انه لا يحب المعتدين ولا تفسدوا في الارض بعد اصلاحها وادعوه خوفا وطمعا ان رحمة الله قريب من المحسنين. آیه 55 و 56 سوره اعراف. این آیه نتیجه مانند نتیجه است برای آیه قبل. در آیه قبلی خدمت شما عرض کردیم آیه توحید در خالقیت و توحید در ربوبیت رو دلالت دارد. حالا این آیه نتیجه اون آیه قبل است، در حکم نتیجه است. یعنی حالا که توحید در خالقیت و توحید در ربوبیت بفرمایید ثابت شد، بنابراین شما فقط باید ذات حق را بخوانید، ذات حق را دعا کنید و بخوانید و ندا کنید. حالا آیه رو مرور میکنیم. ادعو، ادعو که فعل امر و فاعلش، ادعو یعنی دعا کنید. دعا در لغت به معنای خواندن و فریاد زدن است، دعوت کردن است. و میدانید شما که دعا شامل حال عبودیت و عبادت هم می شود. چرا؟ به خاطر اینکه الدعاء مخ العباده. بنابراین بله، شامل حال بفرمایید که عبادت می شد. ادعو ربکم. خب ادعو ربکم، ربکم مفعول بهش، کم برمیگردد به جمیع خلق، من المؤمنین و الکافرین. میگد پروردگار شما ذات حق جل و علاست که در خالقیت و ربوبیت موحد است، نه خالق دیگری برای هستی وجود دارد نه رب دیگری برای هستی وجود دارد. لذا ادعو ربکم، دعا کنید، خدا رو بخوانید، در مقام عبودیت ذات حق باشید. وظیفه شما عبودیت است، هم عبادت کنید ذات حق را، هم بخوانید ذات حق را. چجوری بخوانید؟ می‌فرماید تضرعاً. خیلی خوب، تضرعاً و خفیتن. تضرع حال از ضمیر فاعلیه در ادعوست. خدا رو بخوانید شما در حال تضرع. تضرع تذلل است. تذلل با ت، اظهار ذل است، ذلی که در نفسه، یعنی ذلت نفسانی خودتون را اظهار کنید در مقابل و در مقام دعا. اون وقتی که در حال دعا هستید، ذلت نفسانی خودتون را اظهار کنید. پس تضرع در حال تضرع و تذلل و خاری و خاکساری در مقابل ذات حق، یعنی این خاکساری را در مقابل ذات حق در مقام دعا ابراز و اظهار کنید. تزرعن و خفیتن. خب واو عاطفه خفیتن معطوفه به تزرعن. خیلی خوب، اظهار ذلت و خفیتن. خفیه خلاف علانیه است، العلانیت آشکارا، خفیتن در پنهان. خب میتونیم اینجور معنا کنیم که پروردگار رو بخوانید با حال تضرع و در پنهان، یعنی فقط دعای شما در علن نباشد، آشکارا دعا نکنید، دعای در خفا هم داشته باشید. این رو جور میتوان گفت، توجه میفرمایید که ظاهر آیه همین است که خدا رو بخوانید به حال تضرع و در خفا پنهانی. دعاهایی هست شما نمیتونید علنن بکنید، در خفا دعا کنید. و همون جور که خدا رو در علن میخوانید، در آشکار میخوانید، در خفا هم خدا رو فراموش نکنید و در خفا هم ذات حق را بخوانید. خب پس ادعوا ربکم تضرعا و خفیه انه لا یحب المعتدین. انه تأکید به راستی که انه، یعنی اون ربکم که تو اول آیه داشتیم، ادعوا ربکم، به راستی که رب شما، پروردگار شما، لا یحب المعتدین، خدا دوست ندارد اون کسانی که اعتدا می کنند. لا یحب فعل مضارع منفی، فاعلش هم رب. خیلی خوب، لا یحب المعتدین، المعتدین مفعول به لا یحب. خب اعتدا چیست؟ اعتدا تجاوز از حق است. یعنی اونگاه که شما هر حقی را از اون حق عبور کردید، رد شدید، تجاوز کردید از حق، تجاوز از حق، عبور از حق، رد شدن از حق، بهش گفته می شود اعتدا. حالا این اعتدا میخواد در دعا باشد، میخواد در غیر دعا باشد. خب اعتدا در دعا میشد مثل چی؟ مثل اینکه کسی دعاهایی رو بکند که خلاف شرع است. دعاهایی که خلاف شرع است میشود اعتدا در مقام دعا. یا دعاهایی بکند که نسبت به دیگران، این دعاها چه باشد بفرمایید؟ این دعاها برای دیگران موجب ضرر و زیان باشد. این میشه اعتداء در دعا، که فلانی مثلا بیمار بشود، فلانی فقیر بشود، فلانی مثلا ضرر و زیانی بشه، به هر نحوی ضرر و زیانی به اون وارد بشود، این میشد تجاوز حق و اعتدا در مقام دعا. در مقام غیر دعا هم که اعتدا وجود دارد، هر حقی رو که شما زیر پا گذاشتید و به اون حق اعتنا نکردید، میشد تجاوز از حد حق. و تجاوز از حق، حد حق و حقیقت محبوب ذات مقام ربوبیت نیست. لذا می فرماید انه لا یحب المعتدین. آیه بعد، ولا تفسدوا فی الارض بعد اصلاحها. خب لا تفسدوا فی الارض بعد اصلاحها، این آیه باز نتیجه اون داستان ربوبیت، توحید در ربوبیت و توحید در خالقیت است. لکن آیه قبل اشاره داشت که رابطه شما با ذات حق چگونه است؟ با خالق و رب چه رابطه ای باید داشته باشید؟ رابطه ای که بله با ذات حق باید داشته باشید، می فرمود اون رابطه، رابطه عبودیت است. باید دعا کنید و باید عبد ذات ذوالجلال باشید. ادعوا ربکم، توجه فرمودید؟ پس رابطه با خالق عالم هستی و رابطه با رب عالم هستی که هر دو ذات ذوالجلال است، به دعا است که دعا خودش محور اصلی عبودیت است. الدعا مخ العباده. خیلی خوب، پس رابطه ما با ذات حق رابطه عبد است و مولا، عبودیت. حالا تو این آیه رابطه بین خود مردم با مردم رو میگه. خیلی خوب، یعنی من و شما با هم باید چه رابطه ای داشته باشیم؟ رابطه بین خلق و خلق، رابطه بین ناس، ارتباط بین مردم باید چه باشد؟ تو این آیه می فرماید، آیه رو مرور میکنم: ولا تفسدوا فی الارض بعد اصلاحها. خب واو حرف عطفه، واو عاطفه، عطف به آخر جمله آیه قبل است. انه لا يحب المعتدين، خدا کسانی که اعتدا و تجاوز میکنند رو دوست ندارد. حالا به واو عطف میفرماید ولا تفسدوا في الارض، و لا تفسدوا فعل نهی و فاعلش، افساد در ارض اضرار است به آنچه که مانع از تحقق حکمت الهی است. پس افساد فی الارض بله می شود اضرار. لا تفسدو فی الارض، فی الارضم که جار و مجرور متعلقه به لا تفسدو. خب افساد فی الارض به چه می شود؟ مصداقش چیست؟ مصداق افساد فی الارض یکی معاصی الله است. کسی که نعوذ بالله مرتکب معاصی الله می شود، به پهنه گسترده معصیت خدا، هر آنچه که معصیت ذات حق نامیده می شود، کسی که آلوده به معصیت می شود، این در واقع دارد افساد در زمین می کند. دیگه چی؟ اعتداء بر خلق خدا. انه لا يحب المعتدين. یکی از مصادیق فساد فی الارض تجاوز به حقوق خلق خداست. اونجایی که شما تجاوز میکنید به حقوق بندگان خدا، حقوق اونها رو پایمال میکنید، حقوق بندگان خدا رو نادیده میگیرید، این پایمال کردن حقوق بندگان خدا، این اعتداء علی الخلق است، و اعتداء علی الخلق هم افساد فی الارض است. پس بنابراین دو تا مصداق خیلی بزرگ برای افساد فی الارض بیان کردی: یکی معاصی الله، هرچه که معصیت خدا باشد مصداق افساد فی الارض است، یکی دیگه اعتدا و ظلم و ستم و پایمال کردن حقوق خلق خدا. خلق خدا رم که اذیت و آزار برسانی و به اونها ظلم و ستم بکنی، اینم مصداق افساد فی الارض است. بنابراین می فرماید لا تفسدو فی الارض بعد اصلاحها. خب بعد ظرفه، ظرف متعلق به لا تفسدو. بعد اصلاحها فساد نکنید بعد از اصلاحها. خب اصلاح اضافه به ظرف بعد شده، ضمیرم که مضاف الیه دومه، اصلاحها یعنی بعد اصلاح الارض، یعنی ضمیر برمیگردد به ارض. بعد از این که زمین اصلاح شد دیگه بعد اصلاح افساد نکنید. خب اصلاح چیست؟ اصلاح نفع است به غیر یا به خود شما، ایصال نفع است بر اساس مقتضای حکمت. توجه فرمودید؟ زمین را بعد از این که زمین اصلاح شد، این زمین را دیگه شما آلوده به فساد نکنید. ببینید آقا، حقیقت دین دو شیء است. یکی مربوط میشد به شما، رابطه شما و پروردگار شما، که اون رابطه رو گفتیم عبودیت است. ما عبد محض ذات حق هستیم و ذات حق مولای علل اطلاق است. خیلی خوب، این مطلب که ثابت شد، اون وقتی که رفتی در مقام عبودیت قرار گرفتی دیگه لا تفسدو فی الارض بعد اصلاحها. از این مقام عبودیت سعی کن خارج نشی. خروج از مقام عبودیت افساد. این یکی. مطلب دوم که حقیقت دین است، اون چیزی است که برمی گردد به رابطه انسانها با هم دیگه، یعنی برمی گردد به اون چیزی که ما در اصطلاح اسمشو میگذاریم حق الناس. خیلی خوب، حقیقت دین به ما میگوید که میبایست نسبت به مظالم بین عباد، مظالم بین عباد باید که مراعات بکنیم، حواسمون جمع باشد. ما پایی بر روی حقوق دیگران نگذاریم. توجه فرمودید؟ پس بنابراین دین دو سکه دو روست. یه رو رابطه شماست با خدا، اون رابطه عبودیت است. رابطه دی، حقیقت دیگر دین، روی دوم سکه دین، رابطه شماست با خلق خدا. این رابطه شما با خلق خدا، این رو می فرماید این رابطه رو اصلاحش کن. مبادا که از ناحیه تو ظلم و ستم و تعدی و تجاوزی نسبت به خلق خدا صورت بگیرد، و خدای نکرده اگر صورت گرفته است، اون رو چه کنید؟ اون را برطرف کنید. خیلی خوب، و در معاملات دون با خلق خدا به گونه ای معامله کنید که این معامله اعانه او باشد، یاری و یاوری او باشد. الا تقوى الله تعاونوا الا چی؟ ولا تعاونوا على الاسم والعدوان. تعاون بر تقوای الهی داشته باشید، ولی نسبت به گناه و معصیت و ظلم و ستم به دیگران با هم تعاون نداشته باشی. بنابراین حقیقت دین که سعادت بشر است در دنیا و آخرت به این دو امر است: رابطه شما با خدای شما، رابطه شما با خلق خدا. با خلق خدا پرهیز از هر گونه ظلم، ستم، بدی در حق خلق خدا، این میشه اصلاح. اگر رابطه خودت را با خلق خدا اصلاح کردی، دیگه افسادش نکن، دیگه فاسدش نکن، دیگه این رابطه اصلاح شده را که مظالمی را بله دیگه بر عهدت نیست، مراقبت کن که مظالمی بر عهده تو نیاد. پس این رابطه بفرمایید چی؟ ولا تفسدوا فی الارض بعد اصلاحها، میتواند رابطه بین مردم با هم باشد. بعد میفرماید ودعوه، این باز واو عطفه، عطفه به کجاست؟ عطفه به اول آیه قبله: ادعو ربکم تضرعا و خفیتا. خب حالا ودعوه میخوره به اون ادعو، و ودعوه بخوانید او را. باز او میشد کی؟ ربکم. ادعو ربکم، حالا میگد ودعوه. خب بخوانید ذات حق را، دعا کنید ذات حق را و بخوانید او را. ودعوه خوفا و طمعا. خوفا حال، باز حال از ضمیر فاعلی ادعو. ذات حق را بخوانید خوفا. خوف همون ترسی که شما میگوید، خوف معنی کردن انزعاج به ما لا یؤمن، ترس و وحشت و پرهیز از اون چیزی که درش ایمنی نیست. خب ادعوه خوفن، خوفن از چی؟ من عقابهی. خدا رو بخوانید در حالی که خوف، ترس، وحشت دارید. از چی خدا ترس و وحشت دارید؟ خدای مهربان که ترس و وحشتی ندارد. خوفا من عقابهی، که مبادا ذات حق در اثر اعمال و رفتار و کردار ما را عقاب کند. خوفا من عقابهی و طمعا، در حال خوف خدا رو بخوانید و طمعا. خب و طمعا، و در حالی که طمع هم دارید، طمعا فی ثوابهی و جنتهی، که شما طمع در ثواب خدا و طمع در جنت خدا. طمع یعنی توقع المحبوب، یعنی چیزیه که دوست داری منتظری بهت برسد، نوش میگن طمع. طمعا فی ثواب، ثواب خدا رو طمع داری؟ جنت و بهشت و رضوان الهی رو طمع داری؟ میفرماید خدا رو با خوف و طمع بخوانید. اونجا آیه قبل فرمود ادعو ربکم تضرعا و خفیه، حالا میفرماید ودعوه خوفا و طمعا. ببینید آقا، اون بله روایتی که از امیر علیه السلام نقل شده است که من خدا را عبادت نمی کنم از ترسش، فتلک عبادت العبید، و خدا را عبادت نمی کنم به خاطر ثوابش و بهشتش، فتلک عبادت التجار، بلکه وجد تو که خطاب به ذات حق است، بلکه ذات حق من تو را یافتم، وجد تو که احلا للعباده فعبد توک. این مقام که کسی خدا را اهل عبادت بیابد و عبادت کند، این مقام مقام امیرالمؤمنین است. و اونایی که در مقام نزدیک به امیرالمؤمنینند، یعنی فرزندان معصوم امیرالمؤمنین علیهم السلام، این جا جای من و شما نیست. ما انسان‌های عادی عبادتمون یا خوفا من النار است یا طمعا للجنت است، یعنی از آتش میترسیم، از جهنم بلند میشیم نماز صبحمون رو میخونیم، از جهنم و عقاب ذات میترسیم، ماه رمضون که هفته دیگه میاد روزامون رو میگیریم. پس غالب مردم یا از ترس است که عبادت خدا میکنن، عبادت به معنی العام میشه یعنی طاعت الهی در همه اشکال و مصادیقش، یا طمع للجنت است، پولاشو خیلی دوست داره، زمینش هم خیلی دوست داره، ولی شنیده است که من بنا مسجدم بنا الله له بیتن فی الجنه، کسی که مسجدی رو بنا کند و بسازد خدا برای او خانه‌ای در بهشت می سازد. وقتی که بفرمایید این روایت رو شنیده است، طمعاً لئون خانه بهشتی، چه می کند؟ طمعاً لئون خانه بهشتی، زمینشو میداد و پولاشم میداد و یه مسجد میسازد. پس بنابراین نوع عبادت مردم یا خوف است یا طمع است. و عجیب است، و عجیب است، از جناب شیخ بهایی رحمت الله علیه، شیخ محمد بهاءالدین عاملی، این از قدیم تو حافظم هست، شیخ بهایی می فرماید که متوفای 10/31 شیخ می فرماید، بله 10/31 ظاهر، شیخ می فرماید بله، اگر کسی خدا را عبادت کند از خوف آتش جهنم یا برای رفتن در بهشت، این اخلاص در عبادت ندارد. این حرف خیلی عجیب است. چرا؟ چون غالب مردم، اگه نگم همه، عبادتشون همین جور است. پس بنابراین این که خدا را اگر به خاطر فرار از عقاب و ترس از جهنم کسی عبادت کند، اخلاص ندارد. چرا؟ اینم یکی از مصادیق اخلاص. طمعاً للجنه و طمعاً لثواب ذات حقم، اگر ذات حق رو عبادت کند اونم از مصادیق اخلاص است. و جای شگفتی است که چگونه جناب شیخ بهایی رضوان الله تعالی علیه، به حسب ظاهر تو ذهنم تو اربعی میشه، اونجا میفرماید که بله، فقط باید عبادت به خاطر ذات حق باشد. او که میشد عبادت علی، وجد تو که اهلا للعباده فعبد توک، او مال امیر المومنی و ما یشابهه و یقربه فی المنزلت و المقام، که فرزندان پاکش باشه، او که شامل حال من و شما نمیشه. ما عبادت خدا میکنیم از خوف و طمع، لذا میگه اشکالی ندارم، ودعوه، خدا رو بخوانیم، خوفا و طمعا. بعد ان رحمت الله قریبون. حالا بپرسید. نگفتیم نسبت به اولیا، گفتیم این ادعوه خوفا و طمعا، شما دارید عطف میکنید به لا تفسدو، میگون این به مفسدینه، درسته؟ به مفسدین میگد ادعوه خوفا. ما داریم، ما بله انسانهای عادی، ما داریم ادعوه عطف والله اگر من نگفتم با آیه منافات دارن، اگر شما جسین افراد دیگری که خدا را اینجور عبادت کنن سلام منم بهشون برسون. ظاهرا این آقایون بپن کرونا نگیرن، من عکسه کرد قربانشو از طریق اسکایپ منتقل نمیشه، نخ نیستن. بله خب بفرمایید که ان رحمت الله قریب من المحسنین. آقای مهندس، ما ادعو را، ادعوه خوفا و طمعا را عطف کردیم به ادعو در اول آیه قبل، ادعو ربکم تضرعا و خفیه و ادعوه خوفا و طمعا، اینا عطف به هم گرفت. ان رحمت الله قریب من المحسنین. خب با تأکید می فرماید رحمت الهی قریب است، نزدیک است. رحمت الهی و رحمت کلتی وسعت کل شی و رحمت کلتی سبقت غضبک. رحمت الهی میگه قریب است، ولی قریب من المحسنین. قریب به کیاست؟ به اونایی که محسنند. محسن کیست؟ هر که احسان بکند. احسان چیست؟ نفع رسوندن به دیگران، که شما با این نفع رسوندن به دیگران مستحق حمد و ستایش بشوید. میگه رحمت الهی نزدیک است به محسنین، یعنی اونایی که احسان میکنند. خب طبیعی است احسان به غیره، احسان میکنند به مؤمن و غیر مؤمن. در درجه اولا مؤمنین، بعدن حتی غیر مؤمنین. وقتی شما احسان کردید به غیر میشید محسن. محسن که شدید رحمت الهی به شما نزدیک است. میگه میخوای رحمت الهی شامل حالت بشود؟ اگر میخواهی رحمت الهی شامل حالت بشود جز محسنین باش. لا تفسدو فی الارض، فساد در زمین نکن، بلکه احسان بکن. احسان که در زمین کردی او وقت موجب میشد که رحمت الهی شامل حالت بشد، سریع داخل میشوی در دریای بیکران رحمت الهی. ان رحمت الله قریب من المحسنین، به خلق خدا لا سیما بالمؤمنین احسان بکن. این احسانی که به مؤمنین میکنی موجب میشود که رحمت الهی به تو نزدیک بشود و و سریعا آجلا بالعین نصیبت بشود رحمت الهی. اینم اجمال آیه 56. بله منظورش این نیست. نخه جناب سعدی هم فرمایششون تمام حصرش رو باید اضافی بگیرید، یعنی بگن که خدمت خلق عبادت است، عبادت های دیگری غیر از خدمت به خلق هم وجود دارد. توجه کردید؟ حصر عبادت بله، شکی درش نیست. شعرهای مسلمین اونچه که گفتند شعرهایشون که حکمت باشد، اشعار حکیمانه، یا متخذه از کتاب است یا متخذه از روایات است، بدون تردید چنین است. توجه می‌فرمایید؟ لکن حصری که جناب سعدی اونجا دارد، اون حسرم تمام نیست. آیه رو تمام کردم، یه روایت برای شما میخونم. این روایت معتبره میسره، دیگه سندش رو ندارم الان، کتاب نیوردم. کافی شریف جلد 8 صفحه 58، یعنی روزه کافی، حدیث 20، از میسر روایتی رو نقل میکند. انا ابی جعفر علیه السلام امام باقر، ان الارض کانت فاسده فاصلحها الله بنبیه صلی الله علیه و آله و سلم. میگه زمین فاسد بود، خدا زمین رو اصلاح کرد با بعثت خاتم الانبیا محمد مصطفی صلی الله علیه و آله و سلم. خب و بعد آیه را تلاوت می فرماید که لا تفسدوا فی الارض بعد اصلاحها. خب اینم یکی از مصادیق، یعنی به قول آقای طباطبایی جریه، بیان مصداق است، تأویلی است برای آیه شریفه که می فرماید احیاء ارض به بعثت نبی خاتم است. و حالا که احیاء ارض شد به بعثت نبی خاتم، مراقبت بکنید که چیکار، لا تفسدوا فی الارض بعد اصلاحها، مراقبت بکنید این بعثت رو فاسدش نکنید. مطابق با بعثت نبی و مطابق با دستورات شریعت مقدسه امورتون رو تنظیم بکنید تا زمین فاسد نشود. اشکالی ندارد، این روایت قابل پذیرش است، از مصادیق آیه میتواند باشد و سندش هم که معتبر است. عیاشی هم این روایت رو دارد، مرسلن که سندهای عیاشی حذف شده است. شیخ طبرسی هم در مجمع البیان این روایت رو نقل میکند، همه ذیل همین آیه شریفه است که خدمت شما عرض کرده. این بله بفرمایید که درس تفسیر امروز، یه تفسیر دیگه هم امروز داریم ساعت 11. تا درس بعدی انشالله یه رب دیگه خدمت دوستان خواهیم بود. و صلی الله علی محمد و آله. چشم. ببخشید.